استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. درگیری ها بعد از حمله بر یک واحد نیروهای خاص در ولایت خوست ادامه دارد. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته. شماره از طالبان ماین گذار در افغانستان رو به ماین روبی آوردند. دلیل این اقدام را هم به شما خواهیم گفت. و ایالات متحده تحریمات جدید را بر بعض افراد و شرکت های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، ادامه درگیری ها در خوست، عمله بر قطع قوای خاص نیروهای افغان صورت گرفته. یوناما در گزارش تازه‌اش میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش یافته و شمار تلفات انفجار در شهر پشاور پاکستان به 9 تن رسید. زخمی ها 80 تن خوانده شدند. تفصیل خبرها، حمله مهاجمان مسلح بر قطع قوای خاص نیروهای افغان در خوست هنوز هم ادامه دارد. پیش از این مقامهای محلی گفته بودند که این حمله با کشته شدن بیش از 4 مهاجم به پایان رسیده، اما بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، پس از وقفه کوتاه صدای تیراندازی و انفجارها از محل دوباره به گوش میرسد. این حمله صبح امروز زمان آغاز شد که به گفته طالب منگل، سخنگوی والی خوست، مهاجمان بعد از انفجار بمبی گذاشته شده در موتر خواستند که داخل تعمیر قطع قوای خاص نیروهای افغان شوند، اما این حمله به درگیری با نیروهای افغان انجامید. هنوز گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما طالبان در خوست فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته است. یوناما با نشر گزارش 9 ماهه خود امروز گفته که در این مدت 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3822 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان در گام نخست طالبان و در گام دوم نیروهای امنیتی افغانند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در نتیجه حمله انفجاری که در یک مدرسه در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان رخ داد، از کشته شدن 9 دانش آموز و زخمی شدن 80 تن دیگر خبر داده شده. این انفجار صبح امروز رخ داد که به گفته مقام‌های امنیتی این شهر قربانیان بین سنین 20 تا 40 سال دارند. عمران خان صدر اعظم پاکستان با تقبیه حمله خواهان تحقیقات فوری در زمینه شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. امریکا دیروز بر چندین شرکت عمده، نهاد و افراد که در سکتور نفت ایران فعالیت دارند تحریم‌های تازه وضع کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا گفته که تحریم شدگان با فعالیت‌های خود نیروهای قدس، جنای خارجی و استخباراتی سپاه پاسداران را حمایت می‌کنند. استیفن منوچن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته که رژیم ایران با استفاده از سکتور نفت فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نیروهای قدس را تمویل می کند. او افزود که رژیم ایران تمویل نهادهای دهشت افغان و برنامه اتمی خود را نسبت به نیازمندی های مردم ترجیح می دهد. بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی کشتی های نفتکش ایران تحریم شدند. و مجلس سنای ایالات متحده سرانجام صلاحیت ایمی کانی بارید، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت ستره محکمه را تایید کرد. این اقدام یک پیروزی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ انداشته می شود. رای گیری برای عضویت خانم بارید در حالی ترین نهاد قضایی ایالات متحده عصر دوشنبه انجام شد که در جریان آن 52 سناتور با رای موافق خود او را به عنوان جانشین روز بیدر قاضی لیبرال انتخاب کردند. در جریان این رایگیری از میان 53 سناتور جمهوری‌خواه، سناتور سوزان کالنز به جبهه دموکرات‌ها پیوست و شمار مخالفان انتصاب قاضی برد را به حیث عضو استر محکمه آمریکا به 48 سناتور رساند که باز هم برای ممانعت از این اقدام کافی نبود. عضویت قاضی برد در استر محکمه در حال از سوی مجلس سنا تایید می‌شود که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. درگیری ها بعد از حمله بر یک واحد نیروهای خاص در ولایت خوست ادامه دارد. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته.
A real concern is that since the start of peace talks in Doha, we have not seen a slowing down.
دلیل عضویت یک عضو افغان دیدبان حقوق بشر در این نهاد را هم می شنوید.
این نهاد می خواهد کسایی که دارای تجربه شخصی بوده و در جنگ بزرگ شدن اونا را می خواهیم که در یک کمیته شامل بسازن.
شماری از طالبان ماین‌گذار در افغانستان رو به ماین روبی آوردند. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی که چنین کار را هم خواهید شنید.
اگر بر مردم فرصت‌های کاری و امکانات برابر شود و زندگی نرمال شروع کنه، در اجتماع وضعیت بسیار طرف مثبت میره.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که ایالات متحده تحریمات جدید را بر بعض افراد و شرکت‌های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرده است. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حمله مهاجمین موصله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست هنوز هم ادامه داره. پیش از این مقامات محلی گفته بودند که حمله با کشته شدن بیش از 4 مهاجم پایان یافت. به خوست میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در خوست نجیب الله الوخیل مشنویم که تازه ترین جزئیات چیز. آقای الوخیل سلام و روز شما بخیر، بفرمایین تازه ترین جزئیات بدین.
من به نوبه خود احترامات خود به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. در خوست تعداد زخمی های حملات گروهی مهاجمان بالای قطعه پلیس خاص ولایت خوست به 37 تن و تعداد کشته شدگان به 30 تن رسیده است. منابع امنیتی خوست میگن که تا اکنون اضافه تر از 4 نفر مهاجم از بین رفته و با وجودی که مسئولین امنیتی ساعت پیش گفتند که جنگ و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی با پایان رسیده، ولی تا هنوز هم در نزدیکی رویداد صدای انفجارات و شلیک شنیده میشه. باید یادآور شم که قطعه خاصی پلیس در ساحه جنوب شهر خوست نزدیکی شارع مجاهد است که چند سال قبل در همین جا مقام ولایت خوست فعالیت داشت که بعد از انتقال مقام ولایت به کمپلکس به نیروهای خاص پلیس سپرده شد. دکتر تخی سردار، سرطبیب شفاخانه ولایتی خود، به رادیو آزادی گفت که تنها به شفاخانه ولایتی 33 مجرح و انتقال داده شدند که حالت 2 تنی آن وخیم است. 10 نفر دیگر افراد ملکی هستند. همچنان دکتر گل محمدین محمدی گفته که علاوه بر شفاخانه ولایتی 4 زخمی و 1 جسد به یک شفاخانه خصوصی در شهر منتقل شدند. منابع گفتند که تا هنوز هم ممکن بعضی افراد زیر چتها خاک دیوارها باشند. با وجود آن که تا به حال کدام گروه نظامی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند، ولی منابع طالبان میگن که در صدد جمع‌آوری معلومات در رابطه این حمله هستند. البته راه‌های دخولی شهر خوست از آغاز روز مسدود است و تا به حال به گشت و گذار مردم اجازه داده نشده است.
یک دنیا تشکر از شما. نجیب الله الوخیر خبرنگار رادیو آزادی در خوست بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یوناما گفته که تلفات غیر نظامی ها در نو ماه نخست سال 2020 میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میلادی 30% در افغانستان کاهش یافته. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش نو ماهی خود گفته که در این مدت 2117 غیر نظامی کشته شده و 3822 ملکی دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارش عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها اول طالبا و بعدن نیروهای امنیتی افغان است. حمید حکیمی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر موضوع را داره. آقای حکیمی سلام و روز شما بخیر. میزان تلفات چقدر است و عوامل تلفات چی خوانده شده؟ اگر دقیق تر بگوین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آنگونه که شما هم گفتین، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش نماهش از ادامه تلفات غیر نظامیان نگرانی کرده. در گزارش آمده که تلفات غیر نظامیان در نه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابهیان در سال گذشته 30% کاهش یافته است، اما با وجود آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان، غیر نظامیان هنوز هم قربانی می شوند. این گزارش از کاهش 34% در تلفات غیر نظامیان منصوب به طالبان و 34% منصوب به نیروهای طرفدار دولت خبر داده است. دلیل عمده در کاهش تلفات غیر نظامیان کاهش تلفات در حملات انتحاری، جنگ‌های زمینی و حملات هوایی خوانده شده. فیونا فرازیر مسئول بخش حقوق بشر یونما در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
نگرانی اصلی ما این است که با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نبودیم. همه طرف ها باید رویکرد تازه‌ای در پیش گیرند تا به غیر نظامیان آسیب کمتری برسد. از هر 10 نفر تلفات غیر نظامی 4 نفر زن و کودک هستند. این آمار می تواند کاهش یابد. مثلا طالبان بمب‌گذاری کنار جاده‌ای را متوقف کنند و نیروهای هوایی افغانستان عملیات هوایی خود را بازنگری کنند.
بر بنیاد گزارش یونما، از میان 2117 کشته و 3822 زخمی غیر نظامیان، 31%شان کودکان و 13%شان هم زنان هستند. بله بانو منگل.
آقای حکیمی، شما سهم طرف های درگیر در جنگ در این تلفات یاد کردین، ولی میشه دقیق تر و بر اساس فیصدی بگوین که آیا سهم طرف های درگیر جنگ در این تلفات مشخصا چقدر است؟
بله، در گزارش یونما آمده که مخالفان مسلح دولت عامل 58% تلفات غیر نظامیان و به گونه مشخص گروه طالبان عامل 45% تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل 28% تلفات غیر نظامیان هستند. عامل 14% تلفات دیگر غیر نظامیان هم فایل‌های متقابل، 7% هم گروه داعش و 7% دیگر هم گروه‌های نامشخص مخالف دولت خوانده شده. در این میان 2% تلفات غیر نظامیان را نیروهای خارجی عاملش خوانده شدند. همچنین در گزارش نامه آمده است که دلیل اصلی تلفات غیر نظامیان درگیری‌های زمینی میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان است که سبب بیش از 1/3 تلفات غیر نظامیان شده است. در مرحله دوم هم حملات انتحاری و انفجاری عامل 29% تلفات غیر نظامیان خوانده شده است.
آقای حکیمی، شنونده ها حتما میخواین بفهمن که دولت افغانستان در رابطه با این گزارش یونما چی گفته؟ آیا تا حال حکومت افغانستان ابراز نظر کرده؟
وزارت داخلی افغانستان میگه که گزارش را بررسی خواهد کرد، اما گفته که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان گروه طالبان است. طارق یاریان سخنگوی این وزارت دقایق قبل بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما او را ارزیابی های خودم میکنیم و ما آنچه که یافته ها پیش ما هست و نشان میده که طالبان عامل اصلی برای وارد شدن تلفات ملکی هستند و دلیلش بسیار واضح است. تابعه ماین ها، انفجار ماین های کنار جاده، ماین های مغناطیسی و حملات موتربم و حملات انتحاری.
اما گروه طالبان با رد یافته های این گزارش میگه که این گزارش بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی و استخباراتی دولت افغانستان تهیه شده. در اعلامیه که از آدرس سخنگوی گروه طالبان به نشر رسیده آمده که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان، حملات هوایی و هدف قرار دادن ساحات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت افغانستان است.
با تشکر از شما قایق حکیمی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا تحریمات جدید را بر بعضی افراد و شرکت‌های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم فرشته ندا با خبرهای اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افزایش 10% میزان برداشت انار در این کشور خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امسال 275 هزار تن انار برداشت شده است. پارسال نزدیک به 250 هزار تن انار تولید شده بود. قندهار، فرا، بلخ و کاپیسا ولایاتی هستند که بیشتر انار تولید می‌کنند. 80% حاصلات انار افغانستان از قندهار به دست می‌آید و بلخ و کاپیسا در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید پاکستان اطمینان داده که موانع تجارتی و سرمایه گذاری میان هر دو کشور از میان برداشته خواهد شد. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این اتحاد پاکستان در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان اعلام شده است. در این کنفرانس عمران خان صدر اعظم پاکستان بر گسترش روابط تجاری هر دو کشور تاکید کرد. نثار احمد غوریانی سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان هم در این نشست گفت که در جستجوی حل چالش‌های فرارای تاجران افغان است. این نشست دو روزه پس از 2 سال چالش در روابط تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور برگزار شده است. مقام‌های افغانستان میگویند دولت پاکستان این چالش‌ها را پدید آورده بود، حالا به نظر می‌رسد که این چالش‌ها کاهش یافته است. این کنفرانس دیروز در اسلام آباد به کار آغاز کرد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
ایالات متحده آمریکا تحریمات تازه‌ای را بر ایران اعلام کرده. این تحریمات شرکت‌ها، مؤسسات و کسایی را در بر می‌گیرد که در بخش نفت ایران فعالیت می‌کنند. دلیل این اقدام آمریکا را از همکارم جاوید نعیمی مشنوید.
وزارت خزانه آمریکا میگوید تحریم‌های تازه نیروی قدس را در بر می‌گیرد، نیرویی که بخش نظامی و استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا در اعلامیه گفته که رژیم ایران عواید به دست آمده از نفت را بر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه می کند و در نتیجه به ناامنی ها در منطقه دامن زده می شود. با گفته منوچن ایران حمایت از گروه های تروریستی خارجی و برنامه های هسته‌ای‌اش را برتر از مردم این کشور می داند. تحریم های تازه وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش آن کشور را هم هدف قرار دادند. بر اساس تحریم های تازه دارایی های این مؤسسه ها منجمد و هر گونه معامله شهروندان آمریکا با آنها ممنوع می شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم در فهرست تحریم های آمریکا هستند. بر اساس گزارش ها بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شده است. تنش ها میان تهران و واشنگتن پس از آن رو به افزایش نهاده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شد. ترامپ این توافق را که اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا کرده بود ناقص خواند و به صورت یک جانبه آن را ترک کرد. پس از آن سلسله وضع تحریم ها بر ایران که در نتیجه توافق 5 سال پیش متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها وارد کردن فشار حداکثری بر رژیم ایران است و به گفته او این کشور اکنون توانایی تعدیل همسایه‌هایش را از دست داده. پومپیو در بیانیه به تازگی گفت بخش محدود از فروشنده های نفت خام ایران باید بدانند که فعالیت های آنها به تلاش های ناکام ایران در شرق میانه کمک می کند. تحریم های تازه امریکا بر ایران همزمان با ادعاهای جدید واشنگتن صورت می گیرد، این که از دید واشنگتن تهران می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر مداخله کند. اما ایران این ادعاها را به اساس دانسته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دیدبان حقوق بشر برای اولین بار در استرالیا به یک افغان به نام ماهر مهمند عضویت داده. ماهر مهمند گفته که بخش از ماموریتش روی موارد حقوق بشری در افغانستان متمرکز خواهد بود، و به گفته آقای مومن پیش از هیچ افغان عضویتی سازمان بین المللی را نداشت. همکارم فیروزه عزیزی در گفتگوی با آقای مومن از دلیل عضویتش در این نهاد پرسیده.
چند دلیلی به وجود داشته. یکی که این نهاد میخواد کسایی که دارای تجربه شخصی بوده و در جنگ بزرگ شدن، اونا را می خواهیم که در یک کمیته شامل بسازن تا از تجاربی که اینها دارن استفاده بکنن. دیگری که اینم در نظر می گیرن که کس بتوانه به انگلیسی صحبت بکنن، در خارج تحصیل کرده باشه و ای که به جامعه خود خدمت کرده باشه، که من خوشبختانه توال 4 نهادهای غیر انتفاعی تأسیس کردیم در 15 سال گذشته. با بانک جهانی کار کردیم، قبلا با ملل متحد کار کردیم و همه کارم فقط به این بوده که ما چه قسم بتانیم اگر در افغانستان کار کردیم که چه قسم بتانیم در اوجه در بخش اقتصاد کمک بکنیم. هم اگر در اینجا در سالیا این ها را ساختیم، هم روی از این کار کردیم که چه قسم مهاجرین که اینجا تشریف میارم شان کمک بکنیم که به سیستم اقتصادی استرالیا داخل شوند. دیگه از همین رو بود که ما دیدبان حقوق بشر دفترشان در استرالیا خواهش کردن که عضویت از این نهاد از کمیته از این نهاد به دست بیارم.
مومن صاحب، اگر برام بگوین حالا که عضویت ای اداره به دست آوردین، فعالیت های شما تنها در استرالیا محدود خواهد بود یا در تمام جهان و همچنان در افغانستان؟
سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان بین المللی است، مرکزش در نیویورک است. در کشورهای مختلف دنیا به شمول افغانستان اینها دفتر دارند. اگرچه ما در استرالیا مستقر هستم، اینجا زندگی میکنم و زیادتر فوکس کار ما سر موارد نقض حقوق بشر در داخل استرالیا است، ولی موارد تخلف از حقوق بشر در سراسر دنیا بسیار زیاد است، به خصوص در افغانستان، و این مسائل بین المللی است. اگر ما در اینجا باشیم یا در کشورهای دیگه باشیم، مسائل افغانستان چیزی است که نهاد دیدبان حقوق بشر همیشه زیر پوشش داره و او را تحقیق میکنه رویش و راپوردهی میکنه.
مومن صاحب، شما خو تمن که در مورد افغانستان هم معلومات دارین، در شرایط فعلی وضعیت حقوق بشری افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟
اگر شما به گراف نقص حقوق بشر نگاه بکنین، بدبختانه افغانستان در پایان گراف قرار داره و اگرچه در 20 سال گذشته که ما یک دولت مرکزی داریم، الحمدلله موارد حقوق بشر کمتر بوده نسبت به 20 سال گذشته از او که اصلا از حقوق بشر نامی موجود نبود و زندگی افغانان در داخل افغانستان به طور بسیار زیاد جدی زیر خطر قرار داشت. دیگه به صورت عموم اگر شما از 20 سال به این طرف ببینین، حالت بهتر شده، ولی باز هم در سطح بین المللی و تناسب کشورهای دیگه بدبختانه ما در آخر جدول قرار داریم.
ماهر مهمند عضو جدید دیدبان حقوق بشر بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز چی فکر میکنین که جنگ باعث فقر میشه یا فقر باعث جنگ؟ رایشترین تعریفی که از جنگ داده میشه ای است که مایوسی از عدم تقسیم عادلانه منابع منتج به جنگ میشه و وقت منبع سالم درآمد موجود باشه ریشه های صلح و ثبات تقویت میافه. دوام جنگ بدترین هموار کننده راور فقر است. در همین رابطه باید گفت که یک نهاد برتانوی شماری از طالبان که در گذشته خودشان ماین گذاری می کردن به کار گماشته و در بدل صدها دلار مزد ماهانه بالای اونا ماین پاکی می کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
جنگجویانی که متهم به کارگزاری ماین بودند و زمانی می جنگیدند، اما اکنون سرگرم پاکسازی ماین هستند. هلو ترست نهاد بریتانیایی است که شمار از جنگجویان پیشین طالبان را برای پاکسازی ماین در افغانستان استخدام کرده است. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته که شمار این افراد به 350 تن می رسد و در بخش‌های کار می کنند که خطر جاسازی ماین در آن محسوس است. دیلی میل به نقل از جیمز کاوان رئیس اجرایی هلو ترست نوشته که به این شمار از جنگجویان پیشین طالبان ماهانه 230 پوند انگلیسی مزد پرداخت می شود. جیمز کاوان که زمان به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در هلمند خدمت می کرد افزوده که هرچند در زمان ماموریت او در این سمت 64 سرباز بریتانیایی در هلمند کشته شدند، اما او اکنون احساس می کند که جنگجویان پیشین و آنان یک هدف مشترک دارند. به گفته او کسانی که اکنون از جنگ دست برداشتند و در این نهاد کار می کنند افراد خوبه هستند. این جنرال بریتانیایی که 30 سال در صفوف نیروهای مسلح کشورش خدمت کرده هشدار داده که به دلیل نبود شغل مناسب بسیاری از جنگجویانی که سلاح به زمین گذاشتند ممکن است به خط مقدم جنگ بازگردند. برخی از جنگجویان پیشین طالبان به هلو ترست گفتند که پیش از این در ماه 77 پوند که حدود 7500 افغانی می شود به دست می آوردند، در حالی که اکنون ماهانه 230 پوند انگلیسی که 23000 افغانی می شود مزد دارند. بازگشت اعضای این گروه به زندگی عادی یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات سال نیز گفته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز پیشتر گفته بود که پس از توافق سال باید شمار طالبان مسلح به 60 تا 120000 تن برسد. کاخ ریاست جمهوری در آن زمان بر رادیو آزادی گفته بود که در این باره طرح وجود دارد، اما جزئیات آن را اعلام نکرد. برخی از اقتصاددانان فقر و بیکاری را دلیل ادامه جنگ در افغانستان می‌دانند. شعیب رحیم یکی از این کارشناسا.
یک موضوع بسیار واضح میشه بر ما که اگر بر مردم فرصت‌های کاری و امکانات برابر شوه و زندگی نرمال شروع کنه، در اجتماع وضعیت بسیار طرف مثبت میره. به مو اساس هر او طالب و هر او جنگجو که صلاح خود میبونه و میخواد یک نرمال زندگی تیر بکنه، اون یکی از ابتدایی امکانات که او میخواد بده داشته باشه منبع عاید است.
مشارکت طالبان پیشین در ماین‌روبی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان پیوسته طالبان را به کارگزاری ماین متهم کرده است. هرچند انتظار می رفت که افغانستان در سال 2013 از وجود ماین پاکسازی شود، اما ادامه جنگ و کمبود بودجه دو دلیل گفته شده که این زمان را تا سال 2023 به درازا کشیده است. اما اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان می گوید به احتمال زیاد این هدف تا سال 2023 نیز تحقق نیابد و برای رسیدن به این هدف به 5 سال زمان نیاز است. شفیق یوسفی رئیس بخش ماین‌پاکی این وزارت:
ما نتونستیم بودجه مورد نیاز از تمویل کننده های بین المللی به دست بیاریم. دومی که جنگ ها هم جریان داره، در بعضی ساحات تیم ها رفته نمیتونن. یعنی ما هدفی را که تعیین کرده بودیم تا سال 2023 ممکن که نتونیم به دست بیاریم و هدفم.
اداره انسجام و پاکسازی ماین‌ها در افغانستان میگوید که در حال حاضر 1500 کیلومتر مربع زمین آلوده به ماین و مواد منفجر نشده وجود دارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما امان الله از کابل به تماس شدم، یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدت 5 سال شده که منیت شهده و معلولین حقوق معلولیت ما رو نمیتا، مگه تو از ملکی هم کارت داشته ده حدود 3,60,000 از حقوق ما رو دمی 5 سال دار داده. گفته تو از کارت ملکی خو 3,20,000 رو خورده، آیا پول دولت پورا نشده که پس دوباره حقوق ما رو حواله کنه؟ لطفا امیر از شما خواهش منو و کارمندای رادیو آزادی کردی که صدای ما را به مسئولین برسانه تا حقوق ما را حواله کنه که ما کارگر ندارم، 4 تا تیفیل دارم خودم مجبور هستم. تشکر از رادیو آزادی.
خدا دیم اینا خود به نام طالب میگیرن، میگن ما جهاد میکنیم، بیا مردم تمام میگیم مردمی تمام مردم ملکی کشته شده، دل چه خوشحاله که ما جهاد کرده. به خدا یک زنا یک جلبا کشته شده که میاد مغز سر آدم میسوزه به اینا. تن بچه افغانی، ما بچه افغانی، این فکرات کن نمی کنن همه گی زرن. حال شما بیان سه کنیم که چقدر خساراتی مردم هایی که بعضای نداره شه خور بخور و در شیشه و چی اینا همه گی نرم شده، اینا میگن ما جهاد میکنیم. یکی بیای برادر مردم خیلی صاف ملکی رو زن یعنی تا کارهای میشه، شما خواهش میکنید که اینا رو پخش کنید، بدن خدا میسپرین. سلام اجازه این
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرها با شماست.
حمله مهاجمان موصله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان در ولایت خوست هنوز هم ادامه دارد. این حمله صبح امروز زمان آغاز شد که مهاجمان بعد از انفجار بمی گذاشته شده در موتر خواستند داخل تعمیر قطعه خاص قوای خاص نیروهای افغان شوند، اما این حمله به درگیری با نیروهای افغان انجامید. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست سال 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. یونما با نشر گزارش خود امروز گفت در این مدت 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3822 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله انتحاری که در یک مدرسه در شهر پشاور پاکستان رخ داد، از کشته شدن 9 دانش آموز و زخمی شدن 80 تن دیگر خبر داده شده. امریکا دیروز بر چندین شرکت عمده، نهاد و افرادی که در سکتور نفت ایران فعالیت دارند تحریم‌های تازه وضع کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی کشتی‌های نفتکش ایران در این تحریم‌ها شاملند. و مجلس صنایع ایالات متحده سرانجام صلاحیت ایمی کانی بارت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت استره محکمه را تایید کرد. این اقدام یک پیروزی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ پنداشته می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه همکارم فرشته ندا تا لحظات بعد در بحث هفتوار رادیو آزادی با شما باشه، روزنامه های چاپ امروز کابل مرور کرده.
روزنامه 8 صبح با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری امریکا نوشته است سایه سنگین انتخابات امریکا بر گفتگوهای دوحه. روزنامه به نقل از برخی منابع نوشته است علت بنبست در گفتگوهای صلح بین الافغانی از جانب طالبان نزدیکی انتخابات امریکا است و طالبان با مشوره حامیان منطقه ایشان منتظرند تا نتایج انتخابات امریکا روشن شود و پس از آن درباره گفتگوهای بین الافغانی تصمیم خواهند گرفت. روزنامه 8 صبح پرسیده است آیا ترامپ یا بایدن پس از انتخابات هم به این گفتگوها علاقمند خواهند بود؟ نویسنده نوشته است آقای ترامپ برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری این روند را سریع کرد. به گفته نویسنده فکر نمی شود که این روند پس از انتخابات با جدیت پیش برود. روزنامه مسیر در مورد حملات هوایی آمریکا واکنش ها در این مورد و پیامدهای آن نوشته است. روزنامه با اشاره به حملات هوایی بر هلمند، غزنی و برخی مناطق دیگر نوشته است بیشتر قربانیان این حملات باز هم غیر نظامیان هستند. سرمقاله نویس نوشته است هرچند آمریکا این حملات را علیه طالبان می‌داند، اما طالبان آن را خلاف توافقنامه دوحه می‌دانند. اما به گفته نویسنده اگر این حمله‌ها ادامه یابند ممکن طالبان هم توافقنامه دوحه را به شکل عملی نقض کنند که با آن روند صلح با بنبست مواجه می‌شود. نویسنده تاکید می‌کند هرچند نه آمریکا و نه هم طالبان حالا می‌خواهند توافقنامه دوحه با مشکل مواجه شود، اما اگر مسئله حملات هوایی همچنین ادامه یابد و یا هم بیشتر شود احتمال آن وجود دارد که به توافقنامه دوحه زیان برسد. و روزنامه هواد با اشاره به کشته شدن المصری عضو مهم شبکه القاعده در بخش‌های زیر اداره طالبان نوشته است که کشته شدن این فرد مهم القاعده پرسش‌های زیادی را برانگیخته است. روزنامه نوشته است حالا باید از طالبان با جدیت پرسیده شود که چرا تاکنون با هراس‌افکنان و القاعده روابط خودشان را قطع نکردند، زیرا به گفته هیواد المصری دومین شخص مهم القاعده بود. با گفته نویسنده، رفاقت وی با طالبان و یا هم مساعد ساختن زمینه های فعالیت برای وی از سوی طالبان یک مسئله نگران کننده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد مخیم.
بحث این هفته،
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی من فرشتان ادا خوش آمدین. همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در قطر، حملات خونین و خشونت‌ها در کشور بیشتر شده است. این در حالی است که به تازگی بخش‌های بزرگ از افغانستان شاهد درگیری و حملات مرگبار است. در تازه‌ترین مورد، مرکز آموزشی کوثر در غرب کابل مورد حمله خونین قرار گرفته و ده‌ها تن در آن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز ولایات دیگر افغانستان مانند نیمروز، هلمند، بدخشان، میدانوردک، غور و تخار شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. افزایش سطح خشونت‌ها در افغانستان و اینکه چرا با آغاز مذاکرات صلح این خشونت‌ها کاهش نیافته است، مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث محمد علی علیزاده عضو ولسی جرگه و محمد یوسف همت کارشناس مسائل نظامی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدید. خب علیزاده صاحب، بسیار خوش آمدین. دلیل افزایش خشونت‌ها در افغانستان چی است و چرا در اواخر زیاد شده؟ مثلا حادثه اخیرش در دشت برچی بالای مرکز آموزشی کوثر چی بوده؟ میتونم میشه شما دلیلش بگوین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب این که در ای آخر ما شاهد هستیم در کل افغانستان خشونت ها افزایش پیدا کرده و گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی حد اکثر تلاش میکنند تا اینکه جنگ ها را افزایش بدن و آمار تلفات ملکی و نظامی را افزایش بدن. اینا برمیگرده به همین. خب شما شاهد هستین که در قطر گفتگوهای صلح دو طرف جریان داره، ولی متاسفانه هیچ گونه پیشرفت نداره و به یک شکل با بن‌بست مواجه است و از این فرصت طالبان استفاده میکنه تا حد اکثر فشار نظامی را برای دولت و مردم افغانستان وارد کنه تا یک به یک نوع خودنمایی کنه و امتیاز طلبی کنه و خودشان در سطح منطقه و بین المللی نشان بده. و این اساس ما شاهد افزایش خشونت ها در ولایات مختلف افغانستان هستیم. شاهد هستیم که جنگ در اکثر ولایات افغانستان جریان داره و همچنین به شکل بسیار غیر انسانی و بی‌رحمانه ما شاهد کشتار مردم بیگناه هستیم. نمونیش که دیروز در دشت برچی که بالای یک از مراکز آموزشی کورس کوثر حمله انتحاری صورت گرفت و تعدادی زیادی از هم فرزندان از این مردم به شهادت رسیدن و زخمی شدن. همچنین شاهد کشتار مسافرین در میدان وردک در منطقه جلریز در ولایت غزنی بودیم و در سایر نقاط افغانستان اینا نشان می‌ده که به یک شکل بسیار بی‌رحمانه اوضاع امنیتی افغانستان خراب شده و با کمال تأسف به جای از اینکه پروسه صلح یک نوع امیدواری برای مردم افغانستان خلق کنه و مردم را نسبت به آینده خوشبین بسازه، یک نوع بدبینی و یأس و ناامیدی ایجاد کرده.
تشکر علیزاده صاحب. همت صاحب، به برنامه ما خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که چرا همزمان با آغاز گفتگوهای صلح خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان شدت گرفته است؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
برد سلام. خلاف تمام اصول و معیارهای جامعه افغانی که در اینجا عنانات جرگه ها و مرکه هاست که در تمام تاریخ تمام مشکلات که در کشور ما خورد یا کلان بروز کرده، با واسطه جرگه ها و مرکای مردم افغانستان او را از بین برده شده، حل و فصل شده. اینجا دو قدرت یا به اصطلاح دو گروپ متخصم یا دشمن با واسطه هیئت های مذاکرات میخواید که صلح بیاره، در حالی که نه تنها صلح نمیاره بلکه اینا هنوز هم در بینشان اختلافات شدت پیدا میکنه، در بینشان تضادها زیاد میشه، چرا هر دو گروپ متخصم است و از این خاطر نه تنها ای که در اونجا صلح نورده بلکه در افغانستان به شکل کاملا نو و جدید تمام تشکلات سیاسی یا به اصطلاح استخباراتی نو شکل یافته. از این خاطر هم به یو دزی که به صلح مفید تمام شوه حتی به ضد صلح عمل نموده و نتایجش هم به ضد صلح است. از این خاطر وضعیت نه تنها خوب نشده بلکه خراب شده. اگر نه تمام دنیا اصولی است که خاصاً در تمام اقوام برادر افغانستان که در کجا اونجا مذاکرات صلح میشه، کدام جرگه میشه، کوشش صورت نگیره که جرگه اخلال نشه. اما متاسفانه اینجا نه تنها جرگه خو اخلال شده، حتی زیاد وضعیت امنیتی کشور ما خراب شده.
با توجه به صحبت‌های شما، بعد از اینکه گفتگوها در قطر آغاز شده، تمام کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا، مقامات افغان از طالبان خواستن که خشونت‌ها را کاهش بدن، اینا برخلاف از اینکه کاهش ندادن، اینا بیشتر هم ساختن. در تازه‌ترین مورد، پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو هم از طالبان خواسته که سطح خشونت‌ها را کاهش ده و روابطشان با تمام گروه‌های دهشت افغان قطع کنه. به نظر شما آیا طالبان هنوز هم با گروه‌های دیگه در تماس هستن؟
خب قطعا با گروه های دیگه در تماس هستن و طالبان تا هنوز هم یک چتری برای فعالیت های گروه های دهشت افغان دیگه هست و شما شاهد بودین که دیروز یک از اعضای بلندپایه القاعده در قلمرو طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد و گروه های مختلفی از کشورهای عربی، پاکستان، آسیای میانه و قفقاز در زیر چتر طالبان فعالیت داره و همین عملات خشونتبار تروریستی که بارها در شهر کابل انجام شده هم سرانجام امنیت ملی افغانستان اعلان کردند که بیشتر شبکه حقانی کارا را انجام میده ولی به نام داعش ختم میکنه. من فکر میکنم در مجموع این طالبات که زمینه فعالیت تمام گروه های تروریستی را در افغانستان معیا ساخته و به یک نحوی به صورت مستقیم در زیر چتر طالبان اینا فعالیت دارن و در این جای شک نیست و منابع داخلی و خارجی به شکل مستند تایید کردن که گروه های مثل القاعده حتی در موارد داعش با طالبان هماهنگی و همکاری داشته. گروه های تروریستی که در پاکستان فعالیت داره و در کشورهای دیگه فعالیت داره اینا در مناطق طالبان و در زیر چتر طالبان در کنار طالبان علیه دولت افغانستان می جنگن و مردم افغانستان در اینا قتل عام میکنن، میکشن. در این موضوعی است که طالبان هیچ گونه به همون تعهدی که در موافقتنامه‌شان با ایالات متحده آمریکا امضا کردن پابند نیستن. در عمل در موافقتنامه‌شان تعهد کرده که از گروه های تروریستی بین المللی فاصله بگیرن ولی در عمل اکثریت از این گروه ها در زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارند.
قسمی که شما هم میدانین به شمول امریکا، جامعه جهانی، تمام حکومت افغانستان کلشان خواهان کاهش خشونت ها در افغانستان هستند، چنانچه در توافقنامه امریکا و هم طالبان هم ذکر شده که باید خشونت ها کاهش پیدا کنه. چه فکر میکنین که طالبان با افزایش خشونت ها میخواین چی را ثابت بسازن؟ آیا امتیاز بگیرن در مذاکرات صلح یا چیز دیگه؟
ما نظر ما ای است که اول خب چرا جور شده ای طالب چرا جور شده؟ از اولم که طالب جور شده در او تشکلم اهداف خارجی ها بوده و فعلا هم که طالب جور شده اهداف خارجی ها را ممکن به دست بیاره و ما نه تنها ای که سر طالب اعتراض داریم، سر نظامی که در 19 سال 20 سال گذشته در افغانستان حاکم بوده هیچ وقت برای بهبود وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حالت اجتماعی جامعه ما کدام بهبود نداشته. بذار در برنامه از این خیر و فلاح برای ملت ما نمی بینیم و هر دویش وابسته به سیاست های خارجی هاست. از این خاطرم خیلی برای جامعه ما و برای منطقه خیلی مضر تمام شده تشکلات و همونطور نه تنها ای که ما افغانستان پایش مزیر میبینیم و تشکیلات زیر افغانستان و حکومت افغانستان مزیر میبینم بلکه چیزم میکنم برالوی ازی حتی در منطقه پاکستان هم با اساس طرز و تفکر یا طرحهای انگلیس جور شده. حتی من پروگرام هایی که پاکستان پیش میبره در پروگرام‌های خارجی پاکستان پرو آزاد نیست. پروگرام‌های خارجی ها خاصتا انگلیس ها پیش میبره. از این خاطر سیاست ها در منطقه و تشکلات که با دست خارجی ها جور شده نه تنها به نفع ما نبوده بلکه حتی به ضرر ما تمام شده. و در این کشور شما دیدیم که قبلا نظریات روس در وجود اعذاب پیاده شد، بعدا خود روس با تمام قوت نظامیش اینجا حاضر شد. همونطور در مقابلشان تنظیم هایی که خارجی ها ساخته بود او وزیر مبارزه بود، بالاخره در حمایت همون گروپ ها تمام نتو آمد در کشور ما. به عوض از اینکه سختار فکر کنه، سر سختار خوب اجتماعی فکر کنه، سر منافع خود فکر کرد. از این خاطر تمام سیاست هایی که در 40 سال گذشته در افغانستان و منطقه جریان داره به نقص وطن ما بوده و هیچ قدم ما به خیر وطن توالی ندیدیم و فعلا ما توقع نداریم. زیاد توقع ما از ملت داریم که ملت ما متحد شود، این مشکلات حل و فصل کنه. دیگه مرجعی هم نمی‌بینم که به خیر و فلاح وطن ما تمام شود.
خب جناب علیزاده صاحب، باز هم برمیگردیم به حمله بر مرکز آموزشی کوثر. شما چی فکر میکنین که یک فرد انتحاری تا اون نقطه شهر کابل خود میرسانه در نقطه بسیار پر ازدحام؟ شما چی فکر میکنین که ضعف اساسی در کجاست که یک نفر میتونه تا اون سرحد برسه و اینقدر البته دانش آموزا و افراد ملکی را برشان تلفات وارد کنه؟ شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست و حکومت چرا نمیتونه از چنین حملات جلوگیری کنه؟
خب ضعف بسیار واضح است که در استخبارات و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی در حکومت افغانستان هست. ما توقع نداریم که تروریست ها مردم را نکشند، اونا بردشان در کشتن مردم میدانند، ولی آنچه که مایه ناامیدی هست که بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت افغانستان در همچین موارد ناکام هست. یه اولین مورد نیست، بارها چنین حوادث تلخ اتفاق افتاده و طبعا باید در سایه تجربه حوادث گذشته و شناسایی از این شبکه های تروریستی دولت افغانستان باید تدابیر را می گرفتن و در تدابیر در نظر بگیره که دیگر این مراکز مورد حمله قرار نگیرن، مردم بیگناه هدف قرار نگیرن. اما با کمال تاسف ما شاهد هستیم که بار بار مسائل تکرار شده و من فاجعه خلق میکنم، جان مردم را میگیرم. یک نکته و نکته دیگه این که تروریست‌ها برایشان یک نوع مسئولیت پیدا شده. ما شاهد هستیم در حوادث گذشته که بالای مراکز آموزشی و ورزشی و مساجد، سالن‌های عروسی، خیلی همین شبکه‌ها شناسایی شدن، بعضیشان امنیت ملی اعلان کرد که دستگیر شده، ولی هیچ معلوم نیست سرنوشت از این تروریست‌هایی که دستگیر شده که چی شد. اینا نه محاکمه شدن و نه معلوم است که در کجا هستن و خیلی ها بدبین هستن که جزی از این 6000 یا 7000 تروریست که آزاد شده هستن و وقتی که اونا این گونه مسئولیت داشته باشد بسیار طبیعی است که از زندان براین دوباره بیاین، اما فعالیت‌های تروریستیشان اثر بگیرن. هم در بخش امنیتی و هم در بخش تصمیم‌گیری‌های سیاسی یک تعهدی وجود نداره که از جان مردم و از مراکزی که مردم در اونجا تجمع دارد دفاعی لازم صورت بگیره.
تشکر زیاد همت صاحب. حالا میایم به مسئله حمله خونین بالای مرکز آموزشی کوثر در غرب کابل. هرچند داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که حمله کار از اوناست، اما با باور شما چرا همواره مراکز آموزشی، ورزشی و مساجد هدف قرار داده میشه؟
ما نظر ما این است که هر وقت کشورهای استعماری وقت نکمی و تباییش میرسه، اونا وحشی‌ترین چهره‌های خود نشان میده، وحشی‌ترین اعمال از اونا سر میزنه، بدترین اعمال اونا میکنه. داعش در منطقه تشکیل شده و شما بسیار زود خواهد دیدین که یک قسمت فعال طالبا قطع داعش یک جای میشه و فعلا در بینشان تفاهمات دوستانه جریان داره، ممکن یک جای شده باشه و فکر میکنم که برای وطن ما و برای منطقه این تشکلات خیلی مزیر تمام خواهد شد. شما عمل خواهد دیدین که اینا مشترکن عمل خواهد. اگر توافقم بکنه طالبا کت مرد دولت افغانستان، یعنی فکر میکنم که چند کلان بزرگشان ممکن اتحاد کنه، ولی کسمتای جوانش و فعالش که توانایی پراتیک نظامی و توریستی داره و را خواهد دین که دهش متعید خواهد شده.
بله علیزاده صاحب، با توجه به می افزایش خشونت ها در مجموع در افغانستان و کندی روند صلح در قطر، شما چی فکر میکنین که بالاخره سرنوشت گفتگوهای صلح چی خواهد شد؟ آیا طالبا به تعهد خود عمل خواهد کردن بعد از این که خشونت ها را کاهش بتن و روابطشان با دیگر گروه های تروریستی قطع کنن تا بالاخره سرنوشت صلح در افغانستان روشن شود؟
خب اگر قرار شود که پروسه صلح یک پروسه موفق باشد و اراده برای رسیدن صلح نشان داده شود، اولین قدم است که خشونت ها کاهش پیدا کنه. حداقل اگر آتش بس سرتاسری نمیشه، باید به مو تعهداتشان که در اون توافقنامه طالبا هم تعهد کرده که خشونت ها را کاهش میتن، باید به مو پابند باشند. ولی متاسفانه افزایش حملات و خشونت ها نشان میده که یک اراده جدی برای ختم جنگ وجود نداره، برای رسیدن به صلح وجود نداره. به هر میزانی که خشونت ها افزایش پیدا کنه، حملات افزایش پیدا کنه، کشتار مردم افزایش پیدا کنه، به همون میزان به پروسه صلح صدمه وارد میشه، به همون میزان مردم ناامید میشن و به این باور میرسن که پروسه صلح یک پروسه نمایشی هست و مخالفین به خصوص طالبا تا هنوزم به فکر فتح افغانستان از طریق خشونت و جنگ و از طریق تحمیلی از حکومت و ایدئولوژی مورد نظر خودشان از طریق کشتار و جنگ از چیزی که شدنی نیست، امکان نداره. ولی متاسفانه رفتار دو ماه اخیر طالبان بعد از روی گفتگوها نزدیک به دو ماه ثابت می‌سازد که طالبان و حامیان پشت سر از اونها همچنان بر تبل جنگ می‌کوبند و خیلی باور به پروسه صلح ندارن و اراده ندارن که به جنگ طولانی رو در افغانستان خاتمه بخشن.
به نظر شما آیا طالبان هنوز هم با گروه های دیگه در تماس هستن و هنوز هم حمایت پاکستان با خود دارن؟
طالبان با فکر خود ما، طالبان یک گروه نیست، چند گروه هست، قبلا هم چند گروه بوده. در منطقه سیاست های جریان داره که اونا طرفدار صلح نیست و فکر میکنن صلح به خیرشان نیست و این منطقه نیتونست که یا کشورهای مجرد و تنها هست در پشت سر خود حمایت های بین المللی داره و ما فکر نمی کنم که این قدم ها بر صلح باشه و از خطرم صلح تامین نمیشه. دوم قوت ها تقسیم هست و اگر چند نفرشن قطع امریکا توافق دوستی داشته باشه، زیادترش مدگی بر جنگ گرفته. عملا شما میبینید که در جنگ بعضی قسمت های قوت ها به نام طالب یا داعش فعالیت میکنه و معنیش ایست که در منطقه حکمتی بر صلح موجود نیست و رهبری دولت من با درجه آخر دولت و حکومت خیلی ضعیف و فسید است. اون هم حد اقل مسئولیت های ملی و افغانی را نمیگیره به دوش و غرب فساد و خیانت هستند. از این خاطر ما تشویش دارم که بر علاوه از اینکه صلح نمیه، حتی وحشی‌ترین و بدترین اشکال جرم و جنایت و وحشت و تروریسم پیاده خواهد شد.
تشکر علیزاده صاحب. یک سوال دیگه هم داشتم در مورد از این که شما اشاره کردین به گفتگوهای صلح در قطر، چی فکر میکنین که چرا این گفتگوهای قطر به کندی پیش میره و هنوز گروه های تماس نتانستن تا مذاکرات صلح بین هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان آغاز کنن؟
خب متاسفانه پروسه صلح در طول از یک سال به گونه مدیریت شد که طالبان واقع بینی شان از دست دادن و تبدیل شدن به یک نیروی افسون طلب و نیرویی که برایشان غرور ایجاد شده. اونا یک سره تانوز امتیاز گرفتن در اثر فشارهای بین المللی از دولت افغانستان و فکر میکنن که به هر میزانی که فشار وارد کنن به نتیجه مطلوب تر میگرن. من فکر میکنم تا زمانی که فشار بالای طالبان نباشد، اونا تن به گفتگوهای نتیجه بخش نخواهند داد. به همون میزانی که در طول یک سال جامعه جهانی و دوستان بین المللی افغانستان بالای دولت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح فشار وارد کردند، حالا باید بالای طالبان و حامیان دولت‌های خارجی از اونا فشار وارد کنند که اونا جنگ را متوقف کنند، خشونت‌ها را کاهش بدن. تا زمانی که این فشار نباشد، من فکر نمی‌کنم طالبان به تنهایی در میز گفتگو از موضعشان پایین بیایند. باید به گونه بالای از اونا هم در داخل و هم از خارج فشار وارد شود.
یعنی چی فکر میکنین علیزاده صاحب که تا حالا هیچ فشار بالای زیاد آورده نشده؟ و بیشتر بالای کدام کشورها بالای زیاد فشار وارد کنه؟ چون پاکستان هم به نحوی همیشه متهم است که حمایت میکنه از طالبا. آیا پاکستان از این کار دست کشیده یا خیر؟ و کدام کشورها بیشتر فشار وارد کنن؟
خب طالبان که برخورد پاکستان برخورد دوگانه داشته و همیشه داره، شعارش یک چیز است، عملش چیز دیگه هست. ما توقع ما بیشتر است که ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو ناتو، اینا بالای طالبان و همچنین بالای پاکستان، کشورهای دیگه فشار وارد کنه که اونا بیاین صادقانه بر روی میز مذاکره بشن و مشخصا فشار وارد کنه که جنگ ها رو متوقف کنن، خشونت ها رو کاهش بدن. اگر اونا این فشار رو وارد نکنن، من فکر نمی‌کنم که نتیجه بدن. تا هنوز ما فشاری مشخص روی طالبا و روی کشورهای حامیشان نمی‌بینیم، فقط ایالات متحده آمریکا همیشه از اونا خواهش میکنه که خشونت کاهش بده و کشورهای دیگر هم کارهای از اونا رو تخبیه میکنه، محکوم میکنه، اما گامهای مؤثر عملی که او فشار محسوب شود برداشته نشده و به یک شکل کوشش میکنن که در سطح خواهیش و اعلامیه و این مسائل ها، من فکر نمی کنم یک گروه خشونت طلبی که فقط و فقط برای جنگ ساخته شده و غیر از جنگ به چیز دیگه باور نداره، اصلا با خواهیش و با اعلامیه و با محکوم و با تخبیه و با چیزا اونا تن به صلح بسن.
حالا میایم سر مذاکرات صلح. البته آغاز گفتگوها که بین گروه های تماس در قطر هستند، به نظر شما چرا این گفتگوها پیش نمیره و همزمان با یکی پیش نمیره خشونت ها هم افزایش یافته؟ بالاخره به نظر شما سرنوشت صلح در افغانستان چی خواهد شد؟
ما عرض نایی است که دو قدرت، دو قوت متخصم است در صلح و مذاکره شامل است. اگر یک قوت سلیس بالخیر در مذاکرات داخل میشد، صلح می آمد، اینا را دولت و طالب یا مخالفین نزدیک می ساختن که صلح یک ضرورت حیاتی، استراتژیک، ملی و خواست همه ملت و مردم افغانستان است. و با این همه صلح که با وجود نمی آید، اول جرم و جنایت دولت ای است که قوت خود دولت و بدترین اشخاص دولت و سخت‌ترین دشمن های طالب بوده در گذشته در قتل و قتال و تبعی طالب ها، حتی در اسیرایشان در قتل و تبعیشان اشتراک داره، فعلا نمایندگی از دولت میکنه در مذاکرات. و ضمناً طالب هم یک قوت کاملا مستقل نیست، اگر چند نفرش مستقل باشه، ولی اکثریتش وابسته هست با طرف کسایی که حمایت میشه، از طرف کسایی که فامیلش هم راجب در افغان است، از طرف کسایی که تنویل میشه، از طرف اونا اگر به صلح برنامه‌ای میشد، او خاصا ناتو، اگر ناتو مثال میرم، ناتو امریکا و انگلیس یک احبار به طبع کسایی که طالب حمایه میکنه، ما باور دارم که دو روز بعد جنگ ختم میشه، صلح میاد و طالب حتی دست بسته به امریکا تسلیم میکنه یا دولت دست بسته به دولت تسلیم میکنه، یا اگر بخواه دولت هم میتونه برای طالب تسلیم بکنه. ما این قدرت در خارج و در ناتو میبینیم، ولی تا اکنون ما مطمئن نیستیم که یعنی یک قوت سلسی خیر که هم بتونه وحدت و صلح با وجود بیاره، هم یکی درای موقت دولتی تشکیل شوه، یکی درای موقت در افغانستان تشکیل شوه که زمینه تفاهم وشتی ملی وشتی سیاسی را با وجود بیاره. اینطور قوت ما هنوز نمی بینیم که ملل متحد یا ناتو حمایه کنه. اگر ناتو یک قوت سلسی بالخیر حمایه کنه، ما باور دارم که دو وطن ما نه تنها صلح میآید، بلکه اشتی ملی اشتی سیاسی با وجود میآید. حتی اگر ناتو نمیفهمه، ما زیر هستیم که ما اینطور قوت برشان معرفی کنیم که هم قوت ملی باشه، هم با تمام جهان روابط نیک و دوستی داشته باشه، هم مملکت مزمی بران و وحشت و جرم و فاجعه نجات بده، که اطفال نزدانه ما میگم چی کسیم انسان از سر ای اطفال فیر میکنه، سر ای اطفال، یعنی اگر ما کسیش کنم دیگه یا ما نمیتونم گفتم بزنم، باید که خود گریه کنم یا شطه را که میبینم.
تشکر زیاد حمد صاحب. خب بالاخره رای حل به نظر شما میست که یک نوع فشار بالای زیان داخته شود؟
یکنها رای حل همی است که فشار نه تنها سر دو طرف متخصم انداخته شود، بلکه یک اداره موقت و عبوری از شخصیت های پاک و با مشورای مثل ماوری مردم و ملت، یک اداره موقت و عبوری خادم به ملت و وطن و متحد و دوست به جهان حکم شوه. یکی در این موقت ما باور داریم که نه تنها صلح میه بلکه نظام هم برحال میشه، حتی مناسبات نیک با همسایه هم برقرار میشه، مناسبات نیک با جهان هم برقرار میشه. ما نه تنها باور داریم که ما منافع خود حفظ میکنیم بلکه ما ایران اطمینان میدیم که ما حتی منافع جهان در منطقه ما میتونیم تضمین بکنیم.
خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان رسید. از مهمانان ما هر یک محمد علی علیزاده عضو والی سجرگه و محمد یوسف همت کارشناس مسائل نظامی جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الهافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.